58800 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر که این برنامه رو به مدت 42 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. من امیر راد هستم، کارشناس مجری این برنامه. در این برنامه نخست با آقای آرش تنهایی درباره نمایش آثار پوسترشون در نگارخانه دنا گفتگو خواهم کرد و بعد خانم آسیه سلیمیان مهمان ما هستند در رابطه با پروژه هماوردی در نگارخانه ماهمل. در بخش پایانی نیز با آقای حسن موریزنشاد، هنرمند، پژوهشگر و مدیر بخش همایش و فراخوان مقالات 11امین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفتگو می‌کنیم. در لابلای برنامه هم مثل همیشه بخش‌های متنوعی در نظر گرفته شده که امیدوارم در شنیدن اونها با ما همراه باشید. در جمعه که گذشت، یعنی 21 دی ماه 1397، تعداد زیادی از نگارخانه های تهران با آثار جدیدی بر روی دیوار میزبان مخاطبان گالری گرد بودند. از جمله این نمایشگاه ها نمایش آثار پوستر آقای آرش تنهایی بود در نگارخانه دنا. در فرصت پیش رو گفتگویی خواهم کرد با آقای آرش تنهایی. با ما همراه باشید. در خدمت جناب آقای آرش تنهایی هستیم، هنرمند گرافیست، و درباره نمایشگاه انفرادی پوستر ایشون به نام علیه فراموشی با هم دیگه گفتگو میکنیم. آقای تنهایی سلام عرض میکنم، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
آقای تنهایی، روز 21 جمعه افتتاح نمایشگاه انفرادی پوستر شما بود. کمی بیشتر راجع به این مجموعه آثارتون برای ما توضیح بدید و برای مخاطبانمون.
بله، این مجموعه پوسترهایی بود که من از سال 82 تا به امروز برای تئاترها، فیلمها و یا نمایشگاه‌های نقاشی و جشنواره‌های مثل جشنواره تئاتر فجر و دیگر جشنواره‌های هنری طراحی کرده بودم که فکر می‌کردم خب این هم سال‌هایی از این پوسترها گذشته و همه اینا هیچ وقت یک جا در کنار هم دیده نشدن. این نمایشگاه فرصتی بود برای یک مرور بر این پوسترهایی که در این 15 سال طراحی کردم.
بله. طیف موضوعات به چه صورت هستش؟ یعنی در تمام زمینه‌هایی که کار کردید یا در دسته‌بندی خاصی کردید یا هر آنچه که کار کردید در کنار هم قرار دادید؟
نه، یک گزیده‌ای بود از پوسترهای تئاتر، پوسترهای فیلم، پوسترهای نمایشگاه‌های نقاشی و تجسمی و پوسترهای بزرگداشت و ایونت‌های فرهنگی که من براشون پوستر طراحی کرده بودم.
بله، مجموعاً چه تعدادی اثر رو شما ارائه کردین در این نمایشگاه؟
مجموعاً 36 اثر بود که انتخاب شده بود.
و از این 36 اثر کدوم اونها یعنی چند تا از اونها متأخرتر هستن؟
مثلا پوسترهای فیلم عصبانی نیستم، پوستر نمایشگاه تنهایی پرهیاهو و تئاتر آرسن، این کارهایی بود که من در سال اخیر انجام داده بودم.
بله.
یا منتشر شدن.
حالا که شما در واقع کل آثار رو در کنار هم دیگه میبینید خودتون، آیا یک روند رشد تصویری هم درش نمایان هست برای خودتون؟ اگر هست این رو برای ما بیشتر توضیح بدید.
امیدوارم که این روند رشد باشه، ولی چیزی که مخاطبا براشون جالب بود این بود که میگفتن ما خط سیر کارهای تو رو پیدا میکنیم و اون سبک و استایل شخصی تو رو و یک پوستری رو از تو ببینیم بدون اینکه امضات رو نگاه کنیم متوجه میشیم که این کار تو هست. و خیلی وقتا این پوسترها رو در سطح شهر دیدن و از خود تصویر پوستر متوجه شده بودن که این خوب طراحیه که من انجام دادم و این برای من خوشایند بود که خب مخاطبای مختلف هر کدومشون یک تعدادی از آثار رو فقط دیده بودن و تو نمایشگاه با همه اینها روبرو می شدن و اون نخ تسبیحی که اینها به هم دیگه وصل می کرد رو متوجه می شدن با این که مدیاهای مختلفی داشتن کارها نسبت به هم دیگه.
خود شما فکر میکنین اون نخ تسبیح در واقع چه هست؟ آیا رفتار شماست در واقع طراحی پوستر به معنی کمپوزیشن کلی، ترکیب بندی کلی، و یا اینکه در جزئیات، در شکل طراحی، در تایپوگرافی یا در واقع عناصر بصری جزئی تر یک ترکیب بندی، شما در واقع کدوم به نظر شما اهمیت بیشتری در کار شما داشته؟
وجود داره. یکیش خب سادگی و صراحت که به نوعی روش من هستش در طراحی پوسترهام که به ساده ترین شکل و سریع ترین حالت پیام رو به مخاطب برسونم. یه مقدارم شاید تو تکنیک بصری که من به کمپوزیسیون های خیلی ساده قرینه علاقه دارم و اینکه یک شکلی از اجرا و تکنیک اجرای من هستش که خب یه چیز بصریه دیگه که نمیشه در مورد شرط
بدون
اکسپرسیوی که سطوح من دارن، اینها اون عواملین که پوسترهای من رو متمایز میکنه از دوستان دیگه.
بله. ما البته خب این سوالا رو میپرسیم که مخاطبان ما وقتی اینها رو میشنن بتونن در دیدار از نمایش آثار بهتر با آثار ارتباط برقرار کنن و بتونن بهتر در واقع آثار رو دریافت کنن. آقای تنهایی، چرا علیه فراموشی است اسم این مجموعه آثار؟
حالا عنوان کلی من علیه فراموشی بود و استیتمنت که نوشته بودم داشت به همین اشاره میکرد که مثلا من در سال 82 یک پوستری برای یک نمایشگاه نقاشی در نگارخانه لاله طراحی کردم. اون نمایشگاه و اون هنرمند در معرض فراموشی هستش، همه ما در معرض فراموشی هستیم، ولی این اسناد مکتوب مثل پوستر، کتاب، مجله، اینها خاطره هایی که ممکنه از ما بمونه برای نسل های بعد. این سند های تصویری و متنی که تولید می کنیم و آینده در مورد ما با اینها قضاوت کنه، به خاطر همین این در معرض فراموشی رو به عنوان اصل و این نمایشگاه رو به عنوان علیه فراموشی، علیه اون فراموشی که همه چیز رو در بر میگیره من انتخاب کردم.
خیلی خیلی متشکرم از شما. نمایش آثار تا 1 بهمن ماه ادامه داره اگر اشتباه نکنم.
بله تا 1 بهمن ماه
در گالری دنا، که اگه آدرسش رو بفرمایید ممنون میشم.
بله، گالری دنا تو خیابون سپهبد قرنی، بالاتر از خیابون طالقانی، کوچه سوسن، پلاک 4 واقع هست.
بله. و ساعت بازدید هم همه روزه است دیگه، از ساعت 16
بله
تا 20.
بله، همه روزه است، ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر نمایشگاه دایر هست.
خیلی متشکرم آقای تنهایی از اینکه وقت گذاشتی و در برنامه نگارخانه شرکت کردید. امیدوارم در آینده هم باز بتونیم میزبان شما باشیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای آرش تنهایی، هنرمند گرافیست، درباره نمایش آثار پوسترشون به نام علیه فراموشی در نگارخانه دنا. یکی دیگر از نمایشگاهی که این هفته افتتاح شد، پروژه‌ای بود به نام پروژه هماوردی که به کیوریتوری خانم آسیه سلیمیان و کاتارینا ماریا راب در نگارخانه ماه مهر در روز 21 دی ماه کار خودش رو آغاز کرده. پیش از اینکه با خانم سلیمیان به گفتگو بنشینم، به گزارش کوتاهی از این پروژه توجهتون رو جلب می‌کنم، بعد برمیگردیم و با ایشون گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و برنامه خوب نگارخانه. من الان در نگارخانه ماه مهر هستم. نگارخانه ماه مهر واقع در خیابان آفریقا، خیابان نیلوفر، پلاک 7 هستش که امروز یک نمایشگاهی رو برگزار کرده تحت عنوان هماوردی. نمایشگاه هماوردی ترکیبی است از نقاشی، مجسمه و هنرهای جدید و در واقع ویدیو آرت و چیدمان که به کیوریتوری خانم کاترینا ماریا را و آسیه سلیمیان برگزار شده. خب در این نمایشگاه هنرمندانی از ایران و سایر کشورهای جهان آثار خودشون رو به نمایش گذاشتن. با من همراه باشین برای گفتگو با مخاطبان این نمایشگاه. سلام خانم، خسته نباشید.
سلام خدمت شما، مرسی. شما همینطور.
من الان چند دقیقه میبینم شما تو نمایشگاه هستین و دارین نقاشی ها و مجسمه ها رو نگاه میکنین. نظرتون راجع به نمایشگاه چیه؟
خب خیلی خوبه، چون که کلن آثاری که آوردن در کنار هم چیده شدن، هم خارجی حالا هم ایرانی، در واقع این دفعه نوآوریه که توی چیدمان آثار ایجاد شده و خوب هدایت میشن همه موقعی که داریم آثار میبینیم. یعنی من بیشتر کار خارجی البته دوست داشتم و تا اینجا که خوب بوده همه چی.
به نظرتون این که کارهای خارجی و ایرانی، هنرمندهای خارجی و ایرانی در کنار همه به کلیت نمایشگاه کمک کرده؟
خیلی صد البته و این اتفاق خوبیه، چون میتونه در کنار هم اینا تفاوتاش و شباهتاش هم دیده بشه و مخاطب بتونه اینا رو با هم دیگه در واقع توی معرض مقایسه هم حتی قرار بده آثار رو.
ممنون خانم.
خدافظی.
آقا سلام، خسته نباشید. نمایشگاه هماوردی رو چطور دیدی؟
خوب بود، بد نبود.
از کدوم یکی از آثار این نمایشگاه بیشتر خوشتون اومد؟
تقریبا همشون خوب بودن، ولی ما آثار بد ندیدیم توشون.
شما کلن علاقتون به نقاشی یا مجسمه یا بقیه هنرهای جدید؟
بیشتر مجسمه تا نقاشی.
چرا؟
نظرم جذابیت بیشتری داره دیگه.
ممنونم. سلام خانم، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
نمایشگاه هماوردی رو چطور دیدید؟
خوب بود، خوشم اومد. ترکیبی از خارجی و ایرانی با هم بود و فضای خوبی داشت.
از بین آثاری که بر روی دیوار و روی زمین مجسمه هستن، کدومو بیشتر خوشتون اومد؟
همشون خوب بود، اما اون قسمت تریبون صورتی برای من جذابیتش بیشتر بود.
ترکیب کارهای خارجی و ایرانی، هنرمندای خارجی و ایرانی رو کنار هم چطور دیدین؟ آیا به هم کمک کرده بودن یا از هم دور بودن؟
نه خوب بودن، خیلی خوب بود، فضای خوبی درست کرده بود و با هم ترکیب شده بود، مناسب بود، خوشم اومد.
خب اساسا نمایشگاه اینجوری ترکیبی به نظر شما بهتره؟ یعنی منظورم چند رسانه یه ترکیب ویدیو، نقاشی، مجسمه یا نمایشگاه تک منظوره، مثلا فقط نمایشگاه نقاشی یا مجسمه؟
نه ترکیبی بهتره، همه چیز هم کنار هم و فضای بهتری داره.
ممنونم خانم.
مرسی، متشکرم.
خداحافظ.
خداحافظ.
لازم به ذکر که نمایشگاه هماوردی از 21 دی ماه تا 8 بهمن ماه در نگارخانه ماه مهر برقرار خواهد.
بخشی رو که شنیدید گزارش کوتاهی بود از پروژه هماوردی به کیوریتوری خانم آسیه سلیمیان که همکنون در خدمت ایشون هستیم. خانم سلیمیان سلام عرض میکنم، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد، خیلی ممنون از دعوت شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نگارخانه، در خدمتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم. روز 21 دی ماه یک پروژه در نگارخانه ماه مهر در واقع آغاز شده است که شما یکی از کیوریتورهای اون هستید. اگر برای ما درباره این پروژه بیشتر توضیح بدید و مخاطبان ما رو با اون بیشتر آشنا کنین سپاسگزار خواهم شد.
بله حتما. نمایشگاه هماوردی با موضوع خیشتن، قدرت و سیاست به کیوریتوری من آسیه سلیمیان و خانم کاتارینا ماریا راب از کشور آلمان در تاریخ 21 دی ماه برگزار شد و افتتاحیه در همچین روزی. تمام تلاش من و خانم راب در این بود که بتونیم هنرمندانی از ملیت‌های مختلف در کنار هنرمندان ایرانی قرار بدیم که بتونیم از منظر همین خیشتن، قدرت و سیاست به این مسئله نگاه کنیم و وارد گفتگو بشیم. هنرمندان ما از کشورهای ایران، آلمان، ایتالیا، سوئیس، مراکش و مصر هستند. من همینجا خیلی تشکر میکنم از این هنرمندان که خانمها ریما اسلام مسلک، ماهی بینه بینه از کشور مراکش، آقای مصطفی چوبتراش از ایران، آنرا سالوینو از ایتالیا، مینا طلایی از ایران، نگار عالمزاده گرجی از ایران، علی و رامیار ایران، احمد کامل مصر، دیوید کریپندورف آلمان و الیزابت مسه از کشور سوئیس بودن که ما در خدمت این عزیزان بودیم. این نمایشگاه با همکاری گالری کاتارینا ماریا راب برلین و فکتوری تیتی برلین تهران که آقای شهرام انتخابی و من به عنوان مؤسسین این مؤسسه تمام تلاشمون رو کردیم که یک پل ارتباطی بین صحنه هنری که در برلین هست با تهران برقرار بکنیم و خانه هنر آریا و مؤسسه زوک از حامیان این پروژه بودن.
بسیار عالی. حالا کل شما در واقع در کنار کل پروژه این رو هم اعلام کردین که نمایشگاه یک نمایشگاه مالتی مدیا هستش. اگر بله. کمی باز کنید راجع به آثار بیشتر صحبت کنید که آثار در چه مدیاهایی، در چه مدیوم‌هایی در واقع ارائه شدند و در این که نمایشگاه مالتی مدیا نامیده چیز، آیا همه این کارها در کنار هم یک پروژه و یک اثر دیده میشن و یا اینکه نگاه دیگری دارین و تعریف دیگری دارین از مالتی مدیا در این نمایشگاه؟
بله، این نمایشگاه در مدیوم های مختلفی از جمله ویدیو آرت، چیدمان، عکس، طراحی و نقاشی ارائه شد و تمام تلاش من بود که هر کدوم از این هنرمندان به صورت مستقل ایده خودشون رو از طریق مدیوم های مختلف بتونن بیان بکنن و یکی از پیام های من مخصوصا به هنرمندان جوان ایرانی با توجه به اینکه این نمایشگاه هم در یک مؤسسه آموزشی داره برگزار میشه این بود که هنرمند لزوما نباید خودش رو محدود به یک مدیوم خاص بکنه و انقدر مخصوصا صحنه هنر معاصر انقدر موضوعات گسترده داره که شما با هر مدیومی میتونید مسائلی که مد نظرتون هست رو بیان بکنید.
بله، اصولا که در حوزه هنر معاصر مسئله مدیوم یعنی دیگه مدیوم محور نیست ارائه آثار. اما من در واقع سوالم مبنی بر این بود که چون شما فرمودیم نمایشگاه یک نمایشگاه مالتی مدیا است، به یک معنا این به ذهن متبادر میشه که کل آثار در کنار هم یک مفهوم واحد رو ارائه میدن، یعنی هماوردی خودش یک مفهوم واحد هست.
بله، تمام این آثار بر اساس تم این نمایشگاه که عرض کردم خیشتن، قدرت و سیاست هستش انتخاب و تولید شدن.
بله. و حالا سوال آخرم این که چرا اسم نمایشگاه هماوردی است؟
این نمایشگاه خب من خیلی زیاد از اندیشه های میشل فوکو تاثیر گرفتم که در مورد بحث خیشتن، قدرت و سیاست صحبت میکنه و در واقع جنگی که هستش بین این سه تا ابژه و هر کدوم تمام تلاششون رو میکنن که روی همدیگه اثر بگذارن و البته توی صحنه هنر معاصر خب ما با کسانی مواجه هستیم که سعی میکنن از زیر نفوذ و چارچوبا و تعاریف جدیدی که ساختارهای اجتماعی داره میده یه کمی فراتر برن که این جنبش‌ها شامل حقوق بشر، حقوق زنان، و مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیستی هستش که حتی هنر معاصر هم در اون نقش بزرگی داره.
نمایشگاه تا چه زمانی ادامه داره؟
انشاءالله تا 8 بهمن در نگارخانه ماه مهر هست و ما سال آینده این نمایشگاه رو در برلین نمایش خواهیم داد.
بسیار عالی. ساعت بازدید نمایشگاه رو اگه لطف بفرمایید.
بله حتما. نگارخانه تمام روزها به غیر از شنبه ها به مخاطبین باز هستش از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر.
بله بسیار عالی. سپاسگزارم، ممنونم که به این برنامه آمدید و امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم بتونیم میزبان شما باشیم و براتون آرزو موفقیت میکنم در این پروژه و پروژه های آیندهتون.
خیلی متشکرم از دعوت شما آقای راد عزیز و متشکرم از شنوندگان محترمتون که وقت ارزشمندشون رو در اختیار من قرار دادن.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم آسیه سلیمیان، یکی از کیوریتورهای پروژه هماوردی، پروژه گروهی مالتیمدیا در نگارخانه ماه مهر که در روز 21 دی ماه آغاز شده و تا 8 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت. در این بخش همچون چند برنامه گذشته به جشنواره فجر خواهیم پرداخت و در خدمت آقای حسن مولیزی نژاد، هنرمند پژوهشگر و مدیر بخش همایش و فراخوان مقالات 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستیم. آقای مولیزی نژاد سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سپاسگزارم. ممنونم. منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه از من دعوت کردید.
خواهش میکنم. متشکرم که تشریف آوردید. آقای مولیزی نژاد، در 11 دوره گذشته جشنواره هنرهای تجسمی فجر دوره‌های کمی بوده که بخش همایش و فراخوان مقالات داشته باشه. وجود این بخش رو در دوره 11 چگونه می‌بینید و چه برنامه‌هایی براش دارید؟
تقریبا میشه گفت که این بخش فراخوان مقاله که امسال به صورت مسابقه برگزار شده به این نحوش اول بار بوده، ولی خب یه دوره دیگه هم در دوره 8 با فراخوان مقاله داشتیم که خب اون شکلش به طور کلی با این شکلی که ما برگزار میکنیم متفاوت از این جهت که ما تو این دوره اومدیم برای 3 از مقالای برگزیده در واقع جایزه تعیین کردیم. توی دورهای قبل این شکل نبود، فقط همون قرار بود که اون مقاله های برگزیده به صورت چاپ منتشر بشه. در مورد این که خب چرا این بخش میتونه اهمیت داشته باشه، به هر حال پژوهشه. آقای ایراد، شما خودتون اطلاع دارید که کلا کارهای پژوهشی مطالعاتی میتونه زیربنای هر عملی رو در واقع بسازه، یعنی ما به شدت به این کار پژوهش نیاز داریم و امیدوار بودیم که یا هستیم که در واقع شرکت دادن فراخوان مقاله توی 11 جشنواره بتونه به مقدمه باشه برای اینکه این توی دوره‌های بعد تکرار بشه، با این امید که انگیزه‌ای در پژوهشگرا به وجود بیاره، به هر حال بهونه‌ای برای پژوهش ایجاد بکنه و یه جوری حداقل در حد بضاعت بتونه کمک بکنه به این امر مهم.
به نظر شما در این سالهای اخیر وضعیت پژوهش در حوزه هنرهای تجسمی چطوره؟ یعنی به چه صورت داره پیش میره؟
اگر قرار باشه با گذشته مقایسه بکنیم، گذشته که خدمتتون عرض میکنم مثلا به دهه‌های 60 و 70 اصلا قابل قیاس نیست. یعنی حجم کاری که در حوزه هنرهای تجسمی، حالا به خصوص من چون که در حوزه نقاشی فعالیت میکنم، وقتی کارهایی که تو این سالها انجام شده بخوایم با گذشته مقایسه بکنیم واقعا قابل قیاس نیست. یعنی حجم مقالات و کتابهایی که تو این سالها چاپ شده بسیار قابل توجه در قیاس با گذشته. اما اگه قرار باشه با توجه به نیازمون بخوایم در نظر بگیریم، نه خیلی فقیریم. یعنی خیلی موضوعات هست که ارزش پژوهش کردن داره ولی خب همچنان مخفول مانده.
بها شما خودتون به عنوان یک بخشی از این بستر محلی شده اید برای ارائه این آثار دست کم. حالا شاید نتونیم خیلی حمایت مالی انجام بدیم، ولی در این جشنواره به هر جایی برای ارائه آثار، این ارائه مقالات و شکل در واقع نمایش بیرونیش، شکل ارائهش به مخاطبین چگونه خواهد بود؟
خب ما توی فراخوان در واقع مقالاتی که برای ما فرستاده میشه، خب این مقالات ارزیابی میشن. امسال با تأکید در واقع به من گفتن که حتما و حتما ما باید یک کتاب از این مقالات در بیاریم.
خیلی ممنون آقای مریض نژاد. اگر اجازه بفرمایید یک بخش کوتاهی رو گوش کنیم و بعد برگردیم ادامه گفتگو رو از سر بگیریم.
ایران، کشوری که مهد یکی از غنی‌ترین میراث‌های تاریخی و هنری جهانه. سرزمینی که از قدیم الایام تونسته هنرهاش رو صادر کنه و اینطوری فرهنگ چندین هزار سالش رو به جهانیان بهتر بشناسونه. ایرانی که در اون همیشه مراکز و مدرسه و مکتب خونه ها با اساتید نامیش در راستای اعتلاء فرهنگ و هنر کوشیدن.
پژوهشکده هنرهای سنتی، همونطور که از اسمش پیداست، با هدف حفظ و گسترش هنرهای سنتی ایرانی و اسلامی و بر اساس روش‌های تعلیم استادی و شاگردی شکل گرفته. امروز به این مجموعه اومدیم تا از زبان هنردوستان، هنرمندان و مدیران این مجموعه این مرکز رو بهتر بشناسیم.
پژوهشکده قدمت بیش از 80 سال داره و در واقع مجموعه ای از تمام هنرهای سنتی ایران زمینه. هنرهایی که امروز خیلی هاشون کمیابند و یا رو به زوالند.
ما اینجا در واقع رفرنسی هستیم برای دانشگاه ها و برای محققین و در طول هفته گروه های خیلی زیادی از هنرجوها و دانشجوهای رشته هنرهای سنتی از اینجا بازدید میکنن. در مجموع چیزی در حدود 22 کارگاه داریم، کارگاه پژوهشی که آنچه که در حوزه تئوریک و مطالعات پژوهشی ما بهش میرسیم در این کارگاه ها به آفرینش های هنری تبدیل میشود.
در این پژوهشکده کارگاه های هنری زیادی وجود داره، از مشبک و منبت و معرق گرفته تا میناکاری و سفال و مینیاتور و زریبافی و زرگری و هر هنری که فکرشو بکنید. جایی نرین، امروز میخواییم به تک تک این کارگاه ها سر ببنیم.
این مرکز از بدو تأسیس هنرمندان بزرگی رو به خودش دیده، اساتیدی که در هر یک از رشته های هنری سعی کردن اصول کار رو به نسل بعد منتقل کنن. یکی از کارهای ارزشمند این مجموعه بازشناسی اصول ثابت و تغییر ناپذیر هنرهای سنتی، حفظ و گسترش اونها، ثبت آداب معنوی و پژوهش‌های میدانی به منظور اشاعه هنر ایرانی و اسلامی بوده.
کارگاهی که در حال حاضر هستیم در مشت یه مجموعی هستش که شامل نگارگری، تصحیب، پلومو، خوشنویسی و پاپی ماشه. تاریخش این کارگاه برمیگرده به تقریبا 80 سال قبل که دوره هادی خان تجویدی بوده، دوره مدیریت استاد فرشیان داشته اینجا، اساتید بزرگی در این کارگاه کار میکردن.
هدف اصلی این کارگاه حفظ و احیای سازهای ایرانیه. پرسنلی که اینجا مشغول هستن بیشتر سازهایی که در از بین میره یا کمتر ساخته میشه زنده بشه. اینجا بیشتر سازی که ساخته میشه یا برای موزهی نمایشگاهی استفاده میشه که اینا رو میبرن و هر سازندهی هم جو سعی میکنه که سازش رو با کیفیت بهتر بسازه، روش کار کنه که مثلا زندهش کنه، معرفی کنه.
هنر زریبافی چند دهه هست که در کشورمون رو به افول گذاشته و تعداد هنرمندای زریباف خیلی کم شده.
اما به همت سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده هنرهای سنتی همچنان پابرجاست.